از رادیو جوان بشنوید. خیلی متشکرم. ما بحث رو با آقای فتحی شروع میکنیم که در حقیقت فکر میکنم دعوی ایشون موضوع دعوای امروز ما بشه. دعوا رو البته به شوخی میگم. آقای فتحی سلام و بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت شما و جناب آقای عامری. ببینید، موضوع همونجور که شما فرمودید موضوع چالش برانگیزی هست و خب عمدتا این موضوع هم در دوره معاصر به شکل چالش کنونی در اومده، یعنی در واقع از زمانی که به هر حال روحانیت به تدریج تبدیل به یک تشکیلات جدی شد و مشخصا از دوره‌ای که لباس روحانیت متفاوت شد.
چه دوره‌ای بوده؟
عمدتا دوره پهلوی اول هست که این اختلاف و تفاوت بروز پیدا میکنه به سبب اینکه در واقع الان روحانیت تنها گروهی هست در جامعه که لباس سنتی جامعه ایران رو که در قرن‌های متمادی وجود داشته حفظ کرده و دست کم حداقل لباسی که بعد از دوره اسلامی بوده. و
این لباسی که الان تنها جامعه عامری هست دقیقا از چه زمانی شکل میگیره و دیگه افراد این ها رو به تن میکنن؟
خب راستش بحث لباس بحث مفصلی هست،
ولی کوتاه بگید که بریم.
بله، چون به هر حال این لباس ترکیبی که داره عمامه و عبا و قبا در واقع همون لباسی هست که عربی هست اصلش، یعنی اصطلاحاتش، یعنی اسامی که داره و شکل کلیش، منتها به هر حال در طول زمان تغییراتی کرده و در دوره پهلوی که رضا شاه برای مدرنیزاسیون و نوسازی جامعه ایران در واقع احساس کرد و متفکرین اون دوره، بخشی از متفکرین حامی حکومت پهلوی به این گمان بودن که لباس تغییر پوشش میتونه جامعه ایران رو مدرن بکنه، این فشار رو هم بر مردان هم بر زنان میارن که در واقع تغییر پوشش انجام بشه که جامعه ایران ظاهر نو پیدا کنه و این رو مؤثر میدونستن در اینکه بنیانهای جامعه هم تغییر بکنه، که خب البته تصور درستی هم نیست. و اما از همون دوره در واقع به لحاظ نفوذی که به هر حال نه روحانیت داشت در زمان خودش و نهاد در واقع مذهبی شیعه و به هر حال به لحاظ سیاستی که رضا شاه هم ترجیح میداد که 100% در نیفته با روحانیت و گزینشی برخورد میکرد با فقها و مراجع، و هر حال با تحولاتی که اتفاق افتاد این لباس تثبیت شد و ماندگار شد، در حالی که ما قبل در عکس هایی که حداقل از دوره‌ای که دوربین عکاسی و سینما وارد ایران شده از اواخر دوره قاجار می‌بینیم، حتی برخی اقلیت های مذهبی هم شبیه همین پوشش رو دارن، یعنی عبا دارن، قبا دارن، حتی عمامه دارن. و این لباس،
یعنی میگید پیش از پهلوی اول تقریبا این لباس عمومیت داشت، خیلی ها این شکلی بله، لباس داشتن. وارد پهلوی که میشیم روحانیت اینو نگه میداره.
بله،
باقی لباس
هایی که بله، تنها گروهی هست که نگه میداره.
برای اون مشخص شد. حالا درباره شغل داشتن برای روحانیت،
به هر حال این تفاوت پوشش باعث شد که به هر حال روحانیت بیشتر به چشم بیاد، یک گروه متمایزی میشه در جامعه، و تنشی که بین روحانیت و حکومت پهلوی ایجاد شد و این تنش مستمر بود، در واقع از دوره پهلوی اول شروع شد تا البته از دوره مشروطه و قاجار یک بخشایش آغاز شده بود.
یکم نگران وقتم بریم تو بحث خودمون.
بله، ولی این رسید به دوره پهلوی و ما میدیم که روحانیت بولد شد اصطلاحاً، و این سوالات ایجاد شد، روحانیت چه خاصیتی داره، چه کارکردی داره، چرا کار نمیکنه، چون دوره تحصیلات هم طولانی بود. این توقعات ایجاد شد و در واقع کم کم بعد از انقلاب هم خب به نوعی تشدید شد و این اختلافات و این در واقع توقعات و انتظارات. در کل چیزی که من
باور شما روحانیت چه فایده ای داره بود و نبودش؟ دو، آیا باید از راه تبلیغ ارتزاق کند یا خیر؟
ببینید، روحانیت، حالا اختلاف کلمش خیلی مهم نیست، شما ممکنه مثلا بگیم علمای شیعه، روحانیت خودشون اصطلاحیه که از دوره قاجار عمدتاً مرسوم شده، از اواخر قاجار، ولی در واقع روحانیت در هر دینی به هر حال وجود داره، نمیشود اصلا کتمان کرد. تو ایران باستان ما چند هزار سال سابقه وجود روحانیون ادیان قبل از اسلام رو داشتیم، نهادهایی داشتن، قمره یکی از مراکز مهم تربیت روحانیون قبل از اسلام بوده، حتی کما اینکه این خاصیت رو بعد از اسلام هم تقویت کرد و حفظ کرد. اصلش که اساسا نمیشود منکر شد، این بحث متفاوت و مستقل و مفصل است، اما اصلش رو نمیشود منکر شد. اما اینکه کارکردش در دنیای معاصر چه هست و اقتضائات دنیای معاصر چطور هست، این بحثی است که به نظر من ما کمی در موردش خیلی در واقع کندوکاو نشده، در موردش خیلی یعنی به حواشی به قدری پرداخته شده که خیلی وقتا کارکرد روحانیت به فراموشی سپرده شده.
حالا و اینم خیلی عمیق توش نمیشیم، میریم سر بحث اصلی که آیا روحانی که حالا فرض میکنیم کارش تبلیغ دیگه،
بله،
ته ماجرا مبلغ اسلامه، جز این که نیست، آیا باید از راه تبلیغش ارتزاق بکنه یا بله وصل باشه به جامعه مؤمنان که در حقیقت معیشتش رو تأمین بکنن، یا نه خودش باید کار بکنه، کار دیگه‌ای بکنه؟
ببینید، این ارتزاق در واقع طلاب علوم دینی یک بحث جدیدی نیست، چند قرن سابقه داره. تو همون پژوهشی که بنده داشتم در مورد بحث خمس مشخصاً و بحث سهم امام، یکی از مسائلی که در 5-6 قرن اخیر کم کم برای علمای شیعه و فقهای شیعه مطرح شد این بود که خب قرن‌های اولیه بعد از غیبت امام زمان علیه السلام خب چنین گمان می‌رفت که خب حضرت ظهور خواهند کرد به زودی، و لذا در مورد نحوه توزیع همین وجوهات شرعی تردیدها و اختلافات جدی بروز داشت. اما ما از دوره مشخصاً به قرون میانه به این ور، یعنی مثلا از دوره ایلخانی و صفویه به این ور که میرسیم، این تلقی تثبیت میشه که ما نمیتوانیم منتظر ظهور بمانیم و این اموال تلف بشه، لذا باید تکلیف این اموال روشن بشه. این سهم امامی که میدن، این خمسی که میدن، مشخصا سهم امام که چون امام غایب بود، لذا اینجا فقهای شیعه میان یک بخشی رو در نظر میگیرن برای طلاب علوم دینی، میگن خود حضرت هم اگر بودن قطعا بخشی از این درآمد هنگفتی رو که وجود داشت اختصاص میدادن به تربیت کسانی که برها تبلیغ دین بکنن. و
خب چه دوره‌ایه؟
عمدتا از دوره ایلخانی و صفوی این تلقی در بین فقهای شیعه دیگه شروع میشه. و دیگه در دوره مشخصا بعد از مشروطه و آقای بروجردین، مشخصا آقای بروجردین، خیلی تثبیت میشه. و یعنی در واقع دوره پهلوی اول به این ور، با توجه به اینکه روحانیت هم مورد چالش و حمله قرار گرفته بود، فقهای مثل بروجردی دیگه قاطعانه دفاع میکنن و میگن این سهم امام باید از خرج تبلیغ
بشه. یه نکته رو بگید، چون قسمت مقدمه شما طولانی شد، ما آجاقا رو وارد بحث بکنیم. قبل از اینکه این اتفاق بیفته سهم امام چیکارش میکردند؟
اختلاف فتوا وجود داشت. مثلا بعضیا معتقد بودن که باید دفن بشه چون این امانت امام زمان هست،
یک روزی امام ظهور کردن،
بله، چون انتظار داشتن که ظهور خیلی زود اتفاق میفته.
و
یه بخشی میگفتن باید امانت حفظ بشه نسل به نسل تا امام اومد اینو در واقع به امام تحویل داده بشه، یه بخشی هم میگفتن که باید مستقیم داده بشه به نیازمندان، و یه بخشی هم معتقد بودن که باید به فقها داده بشه.
غالب چه کسانی بودن؟
غالب وجود نداشت، میگم این اختلاف چون انقدر شدید بود که غالب در واقع نمیشد.
آقای عامری البته ایشون دعوی اصلیشون هنوز مطرح نکردن. تا اینجای داستان شما وارد بشوید و بگید که کجا رو میپذیرید کجا رو نمیپذیرید و نکته شما چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت هم شنونده ها و هم کسانی که میبینن. امیدوارم که این گفتگویی که ما داریم در راستای اطلاع و پیشرفت حوزه و روحانیت باشه. سابقه حالا ایشون بیشتر در این زمینه تخصص دارن و تقریبا تو صحبتاشون هم دیدید یه پیشینه خیلی مفصلی داره روحانیت. هر صورت خدمت شما که من بخوام خیلی مستقیم وارد بحث بشم، ببینید یه فرهنگی تو جامعه هست که شما مثلا، من بخوام بگم توی فیلم ها مثلا که مردم خیلی باهاش ارتباط، مثلا فیلم مارمولک رو شما ببینید، یه روحانی اونجا نشون میده، اون بنده خدا باهاش دست میده، میگه عجب دستی داری، مثلا مثل بقیه آخوندان، میگه آخه من گچکارم هستم. و همون اول در واقع اینجور القا میشه که روحانی خوب روحانی یکی گچکارم باشه، یعنی یه کار یدی هم در کنارش داشته باشه. یا مثلا تو فیلم پردنشین، باز اونجا هم شما مثلا طیفای مختلف روحانیت هست، اما یه نفرشون درگیر اینه که مثلا پدر خانومش اجازه نمیده و فلان، بعد بره کشاورزی هم بکنه، تهش هم این اتفاق میفته، یعنی میشود هم روحانی بود و هم مثلا کشاورزی کرد.
اصولا روحانی خوبه، عارفه، هم کارگر هم کشاورزه، بعد با سختی هم میاد سر کلاس درس هم میده، یه حال این چنینی داره.
تقریبا مثلا شما تو طلا و مس باز مثلا دیدید که حالا اون یه استراری براش پیش اومد که این اتفاق افتاد، ولی بازخورد اینه دیگه تو جامعه که نهو مثلا روحانیت حتما یه شغلی باید داشته باشه، روحانیت هم یه چیزی هست این وسط، حالا مثلا یه کاری داره انجام میده. در حالی که ببینید ما باید اینجا روشن کنیم که هویت طلبه و هویت روحانی چیه، و اونجا یه بحثی باید بکنیم در مورد دین. ببینید دین مخصوصا تو جامعه ایران که دین یه در واقع سابقه عجیب غریب داره و بین مردم خیلی مهمه، اصولا همه جا دین مهمه دیگه، یکی از مهمترین خاصیت‌های دین که تقریبا هم غربی‌ها گفتن هم ما بهش در واقع اعتقاد داریم این انسجام جامعه است. یعنی مثل این که الان ما زبانمان مثلا فارسیه، این زبان فارسی به ما یه ارقی میده، یه در واقع خوشمون میاد از هم دیگه، یه انسجامی بین ما هست، یه جامعه درست میکنه. دین هم همینه، یه کارکرد اصلی دین همینه. حالا این که دین ما در واقع وحی است، وصل به خداست، نمیدونم دین کامله، حالا همه اینا
حالا میکنم. با فرض همه این مقدمات جامعه روحانیت
و دین رو باید یک امر تخصصی بدونیم، به خصوص در دوره ما، دوره مدرن با همه پیچیدگی‌هایی که داره، دین به یه امر تخصصی تبدیل شده. فقهش، کلامش، عرفانش، فلسفهش، حدیثش، همه چیش تبدیل به یه تخصص شده. وقت شما ببینید یه متخصص اگر بخواد کار تخصصی انجام بده حتما باید وقت خیلی قابل توجهی بذاره. نمیشود که بگیم آقا شما باید در حوزه دین متخصص باشی ولی وقت نذار. شما الان مثلا حضرت عالی توی حوزه تخصص دارید، شما برای تخصص مطالعه نیاز ندارید، شما برای تخصصتون به گفتگو احتیاج ندارید.
یه سوال مطرح کنم، دوره‌ای که پیامبر در حقیقت به سطحشون آغاز میشه یا هدایت رو شروع میکنن که تخصص خاصی نیست، ایشون از جانب خدای پیامی رو میگیرن، این پیامم توسط آدمهای مختلف منتقل میشه و به هم دیگه. اصلا خود این بزرگ شدن و تخصصی شدنش از سوال باشه که
این فقط حوزه دین نیست، شما الان تو حوزه معماری هم این اتفاق افتاده. میگم قبلا مثلا با یه گل و فلز راحت خونه میساختن، الان معماری مثلا به یه چیز مفصلی تبدیل شده. یعنی مثلا یه طرف باید فقط طرف بره در مورد آهنش کار بکنه، یکی بره در مورد سیمانش کار بکنه. پزشکی قبل مثلا یه پزشکی خیلی بسیط و ساده‌ای بوده و الان یارو تخصصش مثلا چیه؟ قرنیه یه چشم مثلا، یا مثلا حلزون گوش. اینا تخصصی تر شده، پیشرفت کرده. تو حوزه دین و روانشناسی
دین هم پیشرفت میکنه. بله، دین الان با دین دوران پیامبر دین امروز پیشرفته تره.
دقیقاً شما ببینید وقتی همه علم وقتی پیشرفت میکنه و ما اعتقاد به این داریم که دین باید با زمان و مکان ضمن در واقع پایبندی به اون اصول و مبانی که هست با اصول و با زمان و مکان پیش بره، شما ببینید وقتی همه این موارد که عرض کردم توی معماری، پزشکی اینا اتفاق میفته، سوالات جدید به وجود میاد. سوالات جدید مثلا در عرصه اعتقادی، در عرصه زیست شناسی ما یه اطلاعاتی نداشتیم در عرصه ژنتیک مثلا، الان اتفاق افتاده، بعد این سوال به وجود میاد ربطش به جبر و اختیار چیه؟ خب این نبوده قبلا، یعنی قبلا شاید همچین چیزی اصلا مسئله مردم نبوده. یا در حوزه معماری، نمیدونم پزشکی، یعنی اتفاقاتی میفته که اینا باید ما رجوع کنیم به اون، یعنی تخصص روحانیت اینجا به کار میاد، رجوع کنه به اون مبانی، موضوعات امروز رو بشناسه. یه چیزی مثلا بیمه، این با کدوم یکی از اون مبانی میخونه؟ خب این اجتهاد همینه دیگه، یه کار طاقت فرساییه، باید این کارا رو بکنه. یعنی با توجه به پیشرفت علوم دیگه اینم باید یه کار تخصصی انجام بده و این کار تخصصی وقت میخواد دیگه.
من این سوال از شما دارم ولی بعد از قطعه بعدی از شما خواهم پرسید که آیا در عمل چنین شده؟ یعنی مثلا الان دین درباره دین اسلام درباره بیمه کاملا معین مشخص کاری کرده و مؤثر درباره اقتصاد امروز، مثلا بنیانهای اقتصادی ما امروز داره با دین هماهنگ میشه؟ نه، همون هست که آمده از جای دیگه و ما داریم همون رو بهره میبریم. بریم برگردیم برای ادامه گفتگو.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشهر. تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشهر.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. جوان
شهر. خیلی متشکرم. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. در حال گفتگو درباره این موضوع هستیم که آیا روحانی بودن خودش خود به خود یک شغله و معیشت کسی که تو این حوزه است باید از کجا تامین بشه. آقای علی اشرف فتحی، جزو طرفداران این ایده هستید که کسی که مشغول تحصیل علوم حوزویه باید در مشاغل دیگه، در جای دیگه هم یه تجربی داشته باشه. درباره این صحبت بفرمایید.
ببینید، اصل این سوال رو باید ببینیم که چرا به وجود اومده که روحانیت شغلش چیه، چرا بیکاره. این در واقع ببینید مال این نکته هست که منشأ ارتزاق در روحانیت، همونطور که در بخش قبلی عرض کردم، به هر حال از سهم امام بوده، یعنی از مقطعی دیگه فقها مشخصا از دوره صفوی به این ور و دیگه دوره پهلوی تثبیت میشه و اساسا همین شهریه هم که ولو اینکه ناشی از به طلاب داده میشه، عمدتا مال هم این دوره پهلوی به این ور هست دیگه. قبلش به این شکل مرسوم نبوده و خیلی اصلا سازماندهی شده و به این شکل نبوده. گروهی از طلاب رو داریم که طبعا نیاز به علاقه دارن و استعداد دارن که به اجتهاد برسن، یعنی مراحل بالا و تخصصی رو طی بکنن، و این همیشه معمولا اکثر اقلیت هستن. یعنی درصدی هم نگاه کنیم شاید مثلا 5% تا 10% بیشتر علاقه نداشته باشن و خب خیلی طولانی مدت هست، باید خیلی اشراف داشته باشه به این تاریخ 1200 ساله حداقل در زمینه فقه و اصول، و خب این باعث میشه که خب اقلیتی از طلاب اینها چون دوره طولانی مدت باید متمرکز بشن بر بحث‌های علمی و در واقع پژوهشی، خب طبیعتاً نباید انتظار داشته باشین که در کنارش مثلا روزی 7-8 ساعت هم کار بکنن، مسافرکشی بکنن، سر شغلی برن، اداری برن، یا کشاورزی سر زمین برن، بعد اصلا دیگه توانی ندارن که بیان کار بکنن. لذا این گروه باید در واقع تأمین بشن، منتها از چه طریقی؟ این سوال همینه. ما تا قبل از انقلاب آقای مطهری میگفت که افتخار روحانیت شیعه این هست که مردمی است، یعنی تفاوتش این است که مردمی است. این بعد از انقلاب خب دوگانه شد در واقع. روحانیت هم از مردم ارتزاق میکنه به واسطه سهم ما، ولی اون که کم هست خیلی، و هم از دولت، و این خب پرسش برانگیز شده. به راه حلی که بنده دارم در این زمینه این هست که روحانیت بعد از انقلاب، چون هم از طریق روحانی، هم از طریق مردم در واقع ارتزاق داره میکنه و هم از طریق دولتی، و این دولتی هم مدام داره چالش برانگیز میشه، بودجه های دولتی که اختصاص داده میشه و این چند سال هم که بودجه ها علنی افشا میشه، خب اینها چالش ها بیشتر شده. خب این طبیعیه برای مردمی که در فشار اقتصادی هستن، طبیعیه این سوال پیش بیاد که این خرج ها، این بودجه ها کجا میره و کارکردش چی هست، فایدهش چی هست. خب این باید به نظرم این منشأ رو ما درست بکنیم.
میگید املاک و اموال وقفی که در
بله ما اوقاف گزارش هایی وجود داره و مسئولین اوقاف هم بارها اشاره کردن و سازمان اوقاف یک بخشی داره برای اوقاف حوزوی. متاسفانه ما در طول قرنها اوقافی داشتیم و داریم که فقط وقف شده برای طلبه ها، و همونها میتونه همین الان نه تنها جمعیت فعلی طلاب که حدود 200,000 نفر شد کم و بیش باشن تامین بکنه به بهترین شکل، حتی بیشتر از این رو هم میتونه تامین بکنه، منتها اونها چون استیفا نمیشه در واقع، رها شده خیلیاش، باعث میشه که روحانیت بره به سمت بودجه دولتی یا بره به سمت اینکه مثلا طلبه بره چشمش اصطلاحا به دست مردم باشه، عوامگرا میشن و ما در واقع دولتی میشن و روحانیت عوامگرا میشه چون از مردم پول میگیره. ما اینو بعد از انقلاب هر دو رو دوچار شدیم و باید اینو حل بکنیم.
متشکرم آقای عامری. حالا من از اون سوالم میذارم عقب نشینی میکنم چون یکم زاویه بس عوض شد. صحبت آقای فتحی، فوقش 10% از طلاب بخوان اجتهاد بگیرن. باقی چی؟ باقی هم آیا باید همینطور ارتزاقشون از یا بودجه دولتی باشه یا از دست مردم؟
ببینید باز اینجا خب نگاه باید ببینیم چیه. بنده معتقدم که شما حتی یه مبلغ ساده هم، یه منبری هم بخوای بشی، یه مبلغ هم بخوای با مردم حرف بزنی، باید تفقه در دین داشته باشی. یعنی نگاه سطحی نمیدونم زود گذر نمیشه به دین داشت. دین خلاصه در چند تا حدیث و روایت و یا تاریخ نمیشه. این چیزی که ما الان باهاش مواجهیم، کسانی که از دین فقط حدیث میخونن و یا تاریخ میگن، دین فقط این نیست. این اصلا به نظر من این اصلا دین نیست. دین یه تفقه نیاز داره و ما باید اینو به طلبه ها یاد بدیم. و طلبه حتی میخواد بره با مردم صحبت کنه، میخواد مشاوره بده، میخواد حرف اسلام رو بزنه. شما وقتی کسی رو ملبس کردی و این رفت با مردم صحبت کرد، و یکی از خصوصیت های خوب روحانیتش یه همینه که همیشه با مردم رو در رو مواجه بوده، این حرف دین رو میخواد بشنوه. لذا شما نمیتونه اونجا حرف سطحی تعویل اینها بدید. اینکه حالا یه عده مجتهد میخوان بشن، تخصصی بر اون دیگه بستگی به خود افراد داره. که الان ما تو حوزه چند تا شاخه داریم. طرف میخواد مؤلف بشه، نمیخواد اصلا یعنی به اون سبکی که حالا رساله بنویسه. من الان دقیقاً صحبتشون متوجه نشدم که یه عده‌ای فقط میخوان مجتهد بشن، اینا چیکارشون باید بکنه متوجه نشدم. چون عرض کردم
ما اشاره‌شون اینه، میگن 10% میخوان مجتهد بشن، یعنی بروند تا عالی‌ترین مرتبه تحصیل دینی رو پی بگیرن، باقی حد اکثر یا مسئول عبیدتی یه جایی هن یا منبری هن.
همین این نگاه خب مشکلش اینه. یعنی حوزه رو نمیشه خلاصه کرد در اینکه طرف فقط فقه و اصول بخونه. که ما الان مشکلات عدیده کلامی اعتقادی داریم، مشکلات فلسفی داریم، مشکلاتی تو حتی مثلا بحث قرآنی داریم.
و شما خیلی ساده میخواید بگید هر کاری که در دین بکنه من، حتی اگر حداقلی باشه، حتی اگر بخواد پیش نماز یک مسجد باشه، بله این نیاز داره،
نیاز به
تمام وقتش متمرکز روی
مطالعات تخصصی. شما ببینید الان ما یه بحثی داریم، مدیریت مسجد. مدیریت مسجد امروز مثل مدیریت قبل نیست، الان متفاوت شده، محله ها متفاوت شده. لذا همین هم باید برود در حوزه خودش مجتهد بشود. اینکه حوزه رو فقط سوق بدیم، اینکه یه عده برن مثلا با چند تا مراجع فقط فقه و اصول بخونن.
و حالا این سوالم بپرسم، وقتی به ما میگن که امام علی چاه میکرد، کشاورزی میکرد، نخل پرورش میداد، آیا ایشون نیاز به این که شبانه روز در حال تحصیلات باشن نبوده؟
دو تا بحث هست. ببین الان آیه صفایی حائری تو این کتاب حوزه و روحانیتشون این مطلب مطرح کردن. یه مطلبش که همین که خب ایشون خب در واقع عقل کل و قرآن ناطق و اینها بودن، خیلی صرف مثلا مطالعه و اینها، خب ما در مورد معصومی نداریم. یه مطلب همین که این مباحثی که میشنوید که حضرت علی چاه کردن، نمیدونم نخلستان داشت و اینها، اینا برای قبل حکومتش بود یا بعد حکومتش؟ قبل حکومت امیرالمومنین کاری نداشته، یعنی حکومتی که دستش میگیره باید قضاوت بکنه، باید نمیدونم سپاه تعیین بکنه، همه کار رو باید بکنه. شما برید ببینید اون موقع امیرالمومنین چیکار میکرده، یعنی مثلا اصلا وقت میکرده جنگ و قضاوت و خانواده و اون ایشون میفرماید که
بازم ایشون صرف امور حکومت داری میکرده، باز تحصیلات نمیکردن.
ولی شما همون زمان معصوم، شما ببینید آدمهایی رو داریم که مثلا زمان امام صادق علیه السلام به این میگه تو فقط برو مناظره کن، یعنی کارش مناظره است. یعنی این آدم بلند میشه میره تو شهرهای مختلف با معتزله، با صوفی، با متصوف، با آدمهای مختلف، با نمیدونم زندیقا، این کارش فقط مناظره بوده. یعنی میرفته میواد گزارش هم میداده، اینا همه تو تاریخ هست، گزارش میداده به امام صادق علیه السلام. من رفتم اینو گفتم، درست گفتم؟ یه جا میگه که مثلا خدا پدرتو بیامرزه، یه جا میگه اینو بد گفتی. این کارش همین بوده.
و من یه سوال کنم و برگردیم به آقای فتحی. زمانی که یک روحانی تبدیل میشه به نماینده مجلس یا اینکه یه شغل مدیریتی پیدا میکنه، هیچکس بهش نمیگه آقا شما روحانی برو کار تحصیلاتی تو بکن، از کار تحصیلاتی میمانی مثلا رئیس جمهور میشه یا وزیر میشه. اما وقتی بنا بشه یا معمار بشه، نجار بشه، میگن این منافات داره با کار اصلی تو که تبلیغه. اینو چطوری تحلیلش کنیم؟
عرض که ببینید اونم مثلا ما نماینده دندون پزشک نداریم، خب این اگر ممحض در دندون پزشکی باشه باید مقاله تحویل بده، این کارا باید بکنه دیگه، یعنی کسی که کارش استاد دانشگاه بوده الان اومده شده نماینده، طبیعتاً کلاساشو تعطیل میکنه دیگه، مقاله کمتر مینویسه. چقدر الان ما دکترای اقتصاد اینا تو مجلس داریم، اینم همونه دیگه، یعنی یه آخوند به این نتیجه رسیده که الان مثلا در کمیسیون فرهنگی مجلس بتونه خدمت بکنه، طبیعتاً کلاساشو تعطیل میکنه، مطالعاتشو تعطیل یعنی کم میکنه حالا حداقل، و همین اتفاق برای جای دیگه هم میفته دیگه. یعنی
خیلی متشکرم آقای آمری و آقای فتحی، گفتگو میکنیم درباره معیشت گروه روحانیت، روحانیون و علمای شیعه که باید از چه طریقی باشد. میریم و برمیگردیم.
یک طلبه قبل از خود من فرض کنید که اون حقوقی که ماهیانه میگرفتیم با یک سومش میتونستیم اجاره خونه بدیم.
سلام، من غزالی عراقی هستم و قراره تا در این بخش از برنامه جوانشهر در مورد مسئله اشتغال روحانیت با شما صحبت کنم. به هر جهت منبع درآمد و معیشت روحانیون همیشه جزء ابهامات و یکی از بزرگترین سوالات مردم به خصوص در سالهای اخیر بوده. حالا سوالی که من دارم اینه که آیا خود روحانیت میتونه یک شغل محسوب بشه یا اینکه نه، یک روحانی هم مثل سایر اقشار جامعه برای کسب درآمد به خصوص در این اوضاع اقتصادی نیازمند اشتغالی متفاوت از روحانیت.
اما الان یک حقوقی که طلبه میگیره دو برابرم شم روش بذاره نمیتونه اجاره خونه شده. وضع معیشتی 80 و بلکه بیش از 80% طلاب از خط فقر بسیار پایین تره. مردم اون 10%، اون 15%ی که یک شغل دولتی دارن، زندگی مرفهی دارن، اینا رو دارن میبینن، همه رو به یک چوب میرونن. من این خاطره رو عرض بکنم که واقعا آدم باید برش گریه کنه. سه ماه پیش داشتم از یکی از خیابونهای قم عبور میکردم، دیدم یک ماشینی یکی از اساتید برجسته حوزه 7-8 تا بچه تو ماشینش نشستن و من میشناختم اون رو. من گفتم که این که این همه بچه نداره، اینا کیان؟ بعدن خواستمش رو گفتم شما ما نبودید، گفتم شاید من اشتباه کرده باشم، با اینکه خب یقین داشتم اونه. گفت چرا آقا، من خودم هستم. دیدم سرش انداخت پایین، گفتم چیه قضیه؟ گفت آقا زندگیم تأمین نمیشه. من با بعضی از این مدارس صحبت کردم، زور میرم سرویس بچه هاشون میشه، استاد درجه یک حوزه است. خب اینا رو مردم بدونن، فقط اون 10% رو نبیرن که حالا زندگی مرفهی دارن چه دارن چه دارن چه دارن.
اما اون چه شنیدید سخنان آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی بود، استاد حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار. البته شما شنونده بخشی از گفتگوی ایشون بودید. ایشون معتقد بودند که بیش از 80% طلاب ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. حالا اینکه چقدر این حرف درست هست چیزی نیست که ما بتونیم راجبش نظر بدیم. با توجه به شرایط کنونی جامعه و وضعیت اقتصاد، حتی طلاب و روحانیون هم مثل سایر اقشار جامعه نیازمند درآمد و اشتغال هستند.
جوانشهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. ما رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا هم ببینید هم بشنوید و همچنین در رادیو جوان.ir. آقای فتحی عزیز،
یه نکته در مورد فرمایشات های آماری من عرض بکنم، این که ایشون فرمودن حتی امام جماعت هم باید تفقه داشته باشه یا نمیدونم روحانیون دیگه. ببینید واقعیت اینه که تفقهی که ما الان داریم میگیم اساسا برای بیش از 10% طلاب امکان پذیر نیست. شما حتی توی دانشگاه هم حساب بکنید مثلا 40-50 تا ورودی کلاس کارشناسی باشن، دکترا نهایتا یکی دو نفرشون دکترا رو میخونن و علاقه دارن و یا به اون مرحله میرسن. میگن
حتی در اون مرحله که ایشون میخواد پیشنماز یک مسجد باشد، منبری بره در روز باید خیلی مطالعه بکنه که منبرش درست باشه، پاسخ بشه و تو درست بدن.
ببینید توقع از پیشنماز مسجد خب خیلی کمتره. فرد میتونه نهایتا با روزی 2-3 ساعت مطالعه هم به هر حال توقع مأمومین خودش رو ادا بکنه، در حد احکام بدونه، در حد اینکه 4 تا حکایت دینی بدونه، 4 تا مسئله. اما اینکه متخصص باشه خب این اصلا امکان پذیر نیست. من عرض این است که اون 10% براشون باید سرمایه‌گذاری بشه، تأمین بشن، ممهز بشن.